بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودم بحث پیرامون سبک زندگی اسلامی بود، داشتیم در رابطه با یکی از مصادیقش یعنی رعایت حق الناس صحبت میکردیم. آیات، روایات و داستانهای مختلفی در رابطه با حق الناس عرض کردم. یکی از اون روایات این بود که به ازای هر یک ششم درهم بدهی که انسان نسبت به دیگران داشته باشه، اون دنیا 700 نماز مقبول ازش بر میدارن و به اون طرف میدن. عرض کردم یک ششم درهم نقره با پول امروزه تقریبا میشه 2000 تومن، یعنی به ازای هر 2000 تومن 700 نماز مقبول از اون بر میدارن، میدن به طرف مقابل. حق الناس بعضش اینجوریه. ما یه بار تصور نکنیم اون دنیا کسی قرار از ما راضی بشه، نه هیچ کی راضی نمیشه، مگر انسانهای برگزیده‌ای باشن. مگر مردم اون دنیا نیاز دارن. یکی از نامه های قیامت یوم الحسرت، یعنی همه مردم دارن حسرت میخورند، میگن کاش که میشد بهتر بودیم. خب وقتی حسرت میخورن طبیعی هستش که راضی نخواهند شد، از چی راضی بشند؟ پس ما تا این دنیا هستیم خودمون یه فکری به حال خودمون برداریم. عرض کردم مصادیق مختلفی داره حق الناس. یکی از مصادیقش، مصادیق حق الناس در درآمدهای حرام بود که دوتاش رو عرض کردم. یکی کم فروشی و کمکاری بود، ویل للمتففین. دومی غصب بود، اینی که انسان یک مال را غصب بکنه. حالا غصب مال اموال شخصی باشه، اموال عمومی باشه، اینها عرض شد. مورد بعدی در حق الناس در درآمدهای حرام رشوه هستش. و تدلوبه ها الال حکام، خداوند می فرماد وقتی پیش حکام رفتین رشوه ندید، برای به دست آوردن دل اونها کار نکنید. رشوه هم همیشه پولی نیست، همیشه با نام رشوه نیست، گاهی وقتا با نام هدیه هستش. تو رساله مراجع تغییر نام رشوه به هر عنوانی، مثل هدیه، مثل شیرینی، اینا فرقی نمی کنه، این حرامه. ما فکر کردیم اگر نام یک عملی رو عوض بکنیم خود عمل هم عوض میشه. مثلا میایم شرط بندی میکنیم بعد میگیم نذر کردم. نذر یعنی چی؟ هر چیزی که دو طرفه باشه میشه شرط. نذر نداشت. من بگم اگر تیم آبیا برنده شد من نذر میکنم به شما شیرنی بدم، اگر تیم قرمزا برنده شد آقای دهقان شرط میکنه شیرنی بدم. بابا چیز دو طرفه، چیزی که دو طرفه باشه این حرامه، نمیشه که نامش رو عوض کنیم. یه بنده خدایی داشت جیگر باد میزد، دید یه گربه آمده داره به این جیگر نگاه میکنه، گفت بلاله بلال. حالا با نام عوض کردن که دیگه جیگر بلال نشد، با عوض کردن نام رشوه که رشوه هدیه نشد. بعد اصلا کی گفته در اونجا اگر هدیه باشه ایراد نداره؟ ببینید گاهی وقتا یه خنده حکم رشوه رو پیدا میکنه، یه چشمک حکم رشوه رو پیدا میکنه. ما تو صف واسطیم، ما یه لبخند قشنگتری به او بنده خدا میزنیم، او زودتر کار ما رو راه میندازه، اینم رشوهیه. این بعضی از خانوما میرن توی ادارات یه جوری صحبتاشو رو غیر میدن، اینا اشکال داره. غیر دادن کلام جدا از این که فعل حرامه به خاطر نوع صحبت، این رشوه حساب میشه، چون اون خنده باعث میشه که تو نونوایی کارش زودتر را بیفته، توی اداره وان زودتر به اون برسه، اون هم که رشوه پیدا میشه. مورد بعدی دزدی هست. لا یسرق، نه دزدی نکنند اونها. دزدی حتما این نیست که ما از دیوار خونه مردم بالا بریم. دزدی چیزهای زیادی هست. الان من سخنران اگر بدون مطالعه برای شما صحبت بکنم، این هم دزدی هست، دزدی در وقت شما، این هم حق الناسه. دزدترین دزدها در روایت چه گروهی بیان شدند؟ دزدترین دزدها گاهی وقتا میبینید هم خود ماهاییم، هم خود ماها گاهی وقتا دزدترین دزدها هستیم، چون در لفظمون چنین چیزی مشخصه. روایت دزدترین دزدها کسیه که بخواد مهریه همسرش رو نده. اگر ما دزدترین دزدها نیستیم که قطعا نیستیم، پس این چه حرفیه که اول ازدواج میزنیم؟ مهریه رو کی داده کی گرفته؟ خب که روایت دزدترین دزدهایی، دزدترین دزدها کسیه که بخواد مهریه همسرش رو نده. میگه آقا کی داده کی گرفته، یعنی نمیخوایم بدیم. میگن تو دزدترین دزدها هستی. ائمه معصومین از حلال ترین پولشون برای چند جا خرج میکردند، یکی حج، یکی خرید کفن، یکی هم مهریه همسر. آقایون تلاش بکنن همون روزهای اول مهریه همسرشون رو بدن، مهریه همسر هر چی بوده رو بدن بهش. این که پیشنهاد ما با آقایونه. اما از اون برم با خانم‌ها یه جمله عرض کنم. در روایت سه گروه با حضرت زهرا محشور میشن و فشار قبر ندارن. یک، کسی که بر نداری شوهرش صبر کنه. دوم، کسی که بر بداخلاقی شوهرش صبر کنه. سوم، کسی که مهرش رو به همسرش ببخشه. آقایون مهریه رو بدند، خانم ها خواستن ببخشن. خانم ها خواستن ببخشن. حالا همشب زور ندید خونه بگید میخوای با حضرت زهرا محشور بشی یا نه؟ میگه نه نمیخوام، من همین که بر بداخلاقی تو صبر میکنم من با حضرت زهرا محشور میشم. برحال دعوا پیش نیاد امشب، نمیخواینم مهریه بدین و ببخشین، دعوا نکنید لااقل. پس این نکته رو دقت بفرمایید، این هم دزدی هستش. ماشینش رو میخواد بفروشه، میاد طرف میگه آقا من به شما اعتماد دارم، این ماشین شما ایرادی نداره. ما میدونیم ایراد داره، میگیم نه آقا ایراد نداره، این دزدیه، اون پول رو ما مالک نمیشیم. خونه رو میخواییم بفروشیم، طرف میاد میگه آقا مشکلی نداره این خونه، میگیم نه مشکل نداره، در صورتی که میدونیم مشکل داره. نمیگیم. در ازدواج میان میگن آقا این دختر خانم شما یا آقا پسر شما ایرادی نداره؟ نه آقا چه ایرادی داره، خیلی هم خوبه. چون پدر مادرها معمولا میگن بچه ما رو باید از خدا هم بخوان، از خدا. این شوخی عرض میکنم، چون هم در رابطه با فرزند صحبت کردم هم در رابطه با شوهر. شوخیه انشالله، انشالله شوخیه. اگه خانوما دو تا عقیده دارن، یکی که شوهر خودشون رو بدترین شوهر دنیا میدونن، بچه خودشون هم بهترین بچه دنیا میدونن. این دو تا ویژگی معمولا تو بعضی از خانوما یک در میلیون مثلا پیدا میشه. در حال بچه خوب میگه نه آقا چه ایرادی؟ خب آقا ایراد داره، این تدلیس در ازدواجه. از لحاظ فقهی اون شخص میتونه ازدواج رو به هم بزنه. خب بچه‌مون سیکل داره، چه نیازیه که الکی بگیم این لیسانس داره؟ چه نیازیه؟ یه ایراد داره، یه بیماری داره، میگن ازدواج بکنه خوب میشه. کی گفته بیماری با ازدواج خوب میشه؟ طرفی که مثلا رفیق بازه، یک کجا با ازدواج خوب میشه؟ کسی که بد دهنه، کسی که سیگاریه، کسی که معتاده، کسی که بیکاره، این کی گفته با ازدواج خوب میشه؟ صبح تا شب میخوابه میگه من حوصله ندارم برم سر کار، میگن ازدواج بکنه خوب میشه. حقیقتا اگر برای دختر خودمون همچین خواستگاری میامد قبول میکردیم که حالا برای دختر مردم میفرستیم؟ یا این پسر عاشق یک دختری شده، یک دختر خوبی نیست، به زور میدیمش به یک دختر دیگه، میگیم این خوب میشه. ما که خیلی ها رو دیدیم خوب نشدن، خوب نشدن، بعد از 2-3 سال طلاق میگه میره با هم ازدواج میکنه. اینا رو باید دختر بدونه، خانواده دختر بدونن، نگیم اینا تدلیس در ازدواج. خب حالا یه بحثایی هست ما سفارش نمی کنیم گفتن اینها رو. مثلا طرف نوجوان بوده، حالا یه بارم سیگار کشیده دیگه، حالا اشتباه کرده دیگه، تموم شده. ما میگیم اگر خانم بعدن متوجه نمیشه نگو بهش، نیازی نیست. یا مثلا این آقا یا این خانم حالا یه بارم اشتباهاً یک صحبتی با یک نامحرمی کرده، یه ارتباطی با یک نامحرمی داشته، تموم شده رفته، بعدش هم قرار نیست کسی بفهمه، نیازی نیست تو خواستگاری اینها گفته بشه، اینها نیازی نیست گفته بشه. من اگر ایرادی هست که الان ما اون ایراد رو داریم، این باید به طرف مقابل گفته بشه، گفته نشه مصداق دزدی هست. ما دختر مردم رو دزدیدیم، پسر مردم رو دزدیدیم، اینا که دزدی پیدا میشه. ما خیلی این دایره ها رو کوچیک میدونیم. ما دایره گناه رو فقط دو چیز میدونیم: آدم کشی از دیوار خونه مردم بالا رفتن. تا میگن آقا این کار رو نکن، میگه آدم که نکشتم، از دیوار خونه مردم که بالا نرفتم، کل گناه همین دوتایه. پس این مصداق بعد. یا عرض کردم شخصی که بدون منبر بره مطالعه، یه عالمی رفت داخل مسجد، مردم دیدن این عالم آمده، شروع کردن صلوات فرستادن، حاج آقا بیا بالا منبر. اولی رو فرستادن دست تکونده و نه من منبر نمیرم، دومی رو فرستادن باز دست، سومی رو فرستادن آمد بالا منبر، گفت مردم من رو به زور صلوات فرستادین بالا منبر، یه جمله میگم، خدا لعنت کنه کسی رو که بی مطالعه بره منبر. خب وقتی مطالعه نکردیم برای چی میریم منبر؟ وقت مردمه، این حق الناس. پس اولین مورد حق الناس در درآمدهای حرام، دومین مورد حق الناس در مسائل مالی و حقوقی. مثل چه چیزی؟ فراموش کردن بدهی و قرض. خیلی وقتا میشه انسان بدهی رو فراموش میکنه، قرض رو فراموش میکنه. ممکنه به ذهن شخصی بیاد آقا فراموش نمیکنیم، ما فراموش کنیم، اون طرف که فراموش نمیکنه، میاد به زور از ما میگیره. بله، این در کجایه؟ در جایی که بدهی سنگینه، اما جایی که بدهی سبکه، هم اون طرف یادش میره هم ما یادمون میره. مثلا چقدر؟ 100 تا 1 تومانی، 200 تا 1 تومانی، 500 تا 1 تومانی، اینا رو که دیگه یادمون میره. رفتیم نون خریدیم، پول خورده نداشتیم. مثلا الان نون چنده؟ من قیمتایی که دارم همش قبل از تحریم و آزادسازی تحریم، یعنی الان نون دقیقا نمیدونم قیمتا مجانی شده یا نه. به هر حال مثلا شما رفتید نون بخرید، خب نون رفتید شما بخرید، خب حالا پول خورده ندارید، مثلا 10,000 تومانی داشتید، میگم 1,000 تومن بعدن برام بیار. شما هم میگید باشه، آدم یادش میره 1,000 تومن، چون پول خیلی درشتی نیست، انسان زود فراموش میکنه. یه دفترچه داشته باشیم یادداشت کنیم، 50 تومن به فلان مغازه باید بدیم، 100 تومن به فلان مغازه باید بدیم. ما که پیشنهاد میکنیم تا جا داره زیر بار قرض نرید، زیر بار قرض نره، خصوصا این قرضای کوچیک. مثلا رفتیم میوه خریدیم، میوه شده 10,500 تومن، خب 20,000 تومانی بدیم، 2 تا 10 تومانی بدیم، طبیعی ازش این خورده نداشته باشه، میگه آقا 500 تومن بعدن برام بیار، 10 تومن میگیره. خب چرا این کار رو بکنیم؟ یه دونه میوه رو برگردونیم، بگیم آقا مثلا یه دونه موز رو برگردونم درست شد، میوه درست شد. چرا خودمون رو زیر بار قرض ببریم؟ یا از اون طرف گاهی وقتا بعضی چیزا کم نمیشه، خب اشکال نداره، اجازه بدید ما طلبکار بشیم به جایی که بدهکار باشیم، به جایی که اون طرف طلبکار باشه ما طلبکار باشیم. یعنی وقتی قیمت شده مثلا 12,000 تومن، شما 15,000 تومن دادید، میگه آقا باشه 2 تومن برام بیار، شما بگید نه باشه من 3 تومن میگیرم. بر فرضی هم که ما یادمون رفت، خب چیزی نمیشه دیگه، اتفاقی نیفتاده. اینها رو انسان باید مواظب باشه. عرض کردم فراموش کردن بدهی و قرض خطرناکه. در امور دیگه هم که ما میگیم تا میتونید قرض نکنید. زندگی بدون وام زندگی هم هست، میشه آدم زندگی بکنه، یه زمانی برای مسائل ضروری وام میگیره انسان، خب این یه بحثه. ولی ببینید بزرگواران، ما تو زمینه بانکداری واردیم، مردم به ما خیلی رجوع میکنند، بعدی میخوان مسئله شریش رو بدونن، ما از اونها طبیعتا سوال میکنیم که شما وام رو برای چی میخواین؟ چون مثلا وقتی میاد میگه فروش اقساطیه یا ابسالی، نه خب ما باید چون درستش بکنیم میپرسیم برای چی میخوای؟ به جرأت میتونم بگم بیش از 90% این وام ها ما میبینیم به هیچ دردی نمیخوره، لازم نداره. ماشین داره میگه میخوام ماشین مدل بالا بخرم، نخر، چیز نمیشه. خونه داره میخوام خونه بزرگتر بخرم، نخر. میخوام توی زندگیم یه کمی رفاه بیشتر باشه، مثلا میخوای چکار کنی؟ تلویزیونم رو تغییر بدم. حالا تغییر نده، چیزی نمیشه. روایت وام گرفتن در روز و در شب باعث دغدغه آدم میشه، در روز باعث میشه انسان گردن جلو مردم کج باشه، سر جلو مردم خم باشه، در شب باعث میشه که انسان نتونه بخوابه. بدهی داره نگیر انسان، اینقدر انسان زیر بار قرض لازم نیست بره. ما اگر قناعت داشته باشیم در بسیاری از جاها زیر بار قرض نمیریم. حضرت علی علیه السلام داشتن از بازار گذر میگردن، یک قصابی گفت آقا امروز گوشت خوبی آوردم. حضرت علی علیه السلام فرمودن نه. گفت آقا مگر خونه گوشت دارید؟ حضرت فرمودن نه. گفت آقا بسیار نمیخرید؟ فرمودن پول ندارم. گفت آقا پولش رو بعدن بیارید؟ حضرت فرمودن گوشتش رو بعدن میخورم، گوشتش رو بعدن میخورم، چرا زیر بار قرض بریم؟ بعد خدا نکنه انسان بخواد از یک انسان بخیلی هم بخواد قرض کنه، از یک انسان حریصی بخواد قرض بکنه، از یک انسان ناجوانمردی بخواد قرض بکنه، از یک انسان منتگذار و متکبری بخواد قرض کنه، اون که دیگه وضعش مشخص میشه. اولا قرض نمیده، بعدش هم قرض بده چه منتی میخواد بذاره؟ یه شخص رفت پیشه یه بنده خدایی، گفت آقا قابلمه داری؟ به مهمون آمده خونمون، قابلمه داری؟ گفت قابلمه سیاه میخوای یا سفید میخوای؟ گفت آقا قابلمه یه دیگه، چه سیاه چه سفید، برای چی سوال میکنی؟ گفت وقتی آدم نخواد یه چیزی رو بده همین یه بهانه بسته دیگه براش. یعنی چی؟ یعنی تو بگی سفیده، من میگم من سفید ندارم، بگی من سیاه میخوام، سیاه ندارم. ببینید خدا نکنه آدم بخواد از اینجور افراد قرض بکنه. یه بنده خدایی بود به نام اشعب ابن جبیر، بخیل بودن و خسیس بودن معروفه، ایش شهره ضرب المثل که میخوان بزنه تو خصاصت و ایشون ضرب المثل میزن، میگن کلن هم انسان حریصی بوده انصافا. مثلا یکی بهش گفته تو چرا بهت میگن حریص؟ گفته آخه من حرص ندارم، دروغ میگن. خودم مثلا چه کار میکنه؟ دیگه چی وقتی یک نفر از دنیا میره من سریع میرم اجاق گاز خونم رو روشن میکنم. خودم برای چی؟ خب آمد و وصیت کرد یه گوشتی چیزی به ما بدن بالاخره روشن باشه. گفتن خب دیگه چی؟ گفت چی وقتی من راه میرم همیشه لباسم رو اینجوری میگیرم. گفتن برای چی اینجوری؟ میگه خب آمد یه پرنده از اون بالا تخم کرده، هی فکر بخوره زمین، میفته تو بغل من. این اینجوری بود. میگن یه بار یه بنده خدای آمد از اشعب بن جبیر یک دیگی قرض کرد، یک قابلمه ای قرض. ایشون هم این قابلمه رو بهش داد. هم گفت خب حالا که این از من چیزی قرض کرده منم باید ازش چیزی قرض کنم. چند روز بعد این رفت گفت آقا حالا شما یک ظرفی چیزی دارید به ما قرض بدید؟ هم گفت بله. میگم یه ظرف گرفت و فردا یه دونه ظرف دیگه گذاشت تو ظرفش، داد به صاحبش. صاحبه گفت این چیه؟ گفت آقا این ظرف شما پا به ماه بود، حامله بود، این ظرف رو زایید. گفت خب بیا برو نیوش. سه چهار روز بعد رفت یک دیگه بزرگ ازش گرفت، بعد دیگه رو نبرد. چهار روز گذاشت همسایه آمد گفت آقا دیگه ما رو نمیاری؟ گفت مرد. گفت مگه دیگه میمیره؟ گفت دیگه که حامله میشه گفت دیگه میمیره. بعد الان تو دستت قرض عرض ما بود، قرض به این صورتی که آدم باید دقت بکنه. مورد بعدی مال پیدا شده است. داریم در مسائل مالی و حقوقی عرض میکنیم. مال پیدا شده، ببینید بزرگواران، ما اگر احکام رو بلد نباشیم کار دست خودمون میدیم، ضربه میخوریم. الان احکام مال پیدا شده رو که ما باید بلد باشیم. یه چیزی پیدا کردیم تو مسجد، چه کارش میکنیم؟ به کجا میدیمش؟ خب طبیعتاً میدیم به خادم مسجد دیگه، درست؟ ضامنید، نمیتونستید بدید، میدید به امام جماعت مسجد، ضامنید، نمیتونید برمیدارید میبرید بیرون دیگه، ضامنید، نمیتونستید ببریم بیرون. پس چه خاکی به سر بکنیم؟ ما این بسر دست نزنید، دست نزنید. این که اول تمام فقها میفرمایند برداشتن مال پیدا شده که راحت داره. این که اول ما رو بر نداره، به ما چه مربوطه؟ بعدش هم معمولا وقتی ما بر میداریم صاحبش که میاد میره همونجا میبینه نیست، مثلا تو خیابون یه جنسی چیزی پیدا کردیم. خب اگر ما دست نزنیم بعد از 10 دقیقه صاحبش بر میگرده پیداش میکنه. اینی که ما بر میداریم خب طرف میاد میگرده پیدا نمیکنه. اما بزرگواران احکامش رو هم یاد بگیریم. احکام مال پیدا شده این هست: هر کس دست به مال پیدا شده بزنه این ضامنه، باید صاحبش رو پیدا کنه. هم دستتون بخوره، مثلا الان من یک وسیله پیدا کردم، فرض بفرمایید این دیوار رو من پیدا کردم، به شما میدم، میگم یک نگاه بندازید ببینید این دیوار رو صاحبش رو نمیشناسید؟ شما نگاه میکنید نه نمیشناسم، میدید به خودم، شما هم ضامن شدید. هر کس به دست بگیره این قبض پیدا شده. قبض پیدا بشه باید، قبض که میگیم نه قبض رسیده، قبض این چیزی که گرفتید، همین که گرفتید ضامن شدید. نگیرید رسیده، نگیرید. من مثلا تو مسجدی که هستم به خادم مسجد همیشه میگم، خادم مسجد بهش گفتم هر چی بهت دادن نگیر، چرا تو گردن میگیری؟ بگو آقا بذارید مثلا سویچی پیدا شد، بگو آقا بذارید رو میخه اونجا، تو دست نزن بهش. یا وسیلی بگو آقا بذارید اون گوشه، شما دست نزن. مثلا تو مسجد ما نشستیم، میان یه وسیله میارم میگن آقا این پیدا شده، من نمیگیرم، میگم برید بذارید فلان جا، بگیرید ضامنش، بگیرید ضامن. خب احکامش طولانیه دیگه، احکام نمیخوام بگم، ولی به هر حال مالی که شما پیدا میکنید دو تا آلت بیشتر نداره، یا نشان داره یا بی نشانه. اگر نشان داره یه احکامی داره، اگر بی نشانه یه احکامی داره. اگر نشان داره خب باید ببینید آیا یه چیز قابل توجهی هست یا یه چیز قابل توجهی نیست. اگر چیز قابل توجهی هست شما باید در اجتماع عمومی هر هفته اعلام بکنید تا یک سال، و اون احکام خاص خودش رو که داره کار نداره، مگر اینکه شخصی از شما قبول کنه. یعنی مثلا شما میدید به خادم مسجد، خادم مسجد تعهد بده قبول کرده این جریان رو، اون ضمانت رو گرفته، یا سوپر محلتونی رو گرفته. مثلا شما تو مغازه دارید، خب قبول نکنید اجناسی رو که مردم میدن، چه کار کنید؟ بگید این چی یادداشت بکن من میزنم پشت شیشه، آقا یک مثلا قطعه طلا پیدا شده، یک گوشی تلفن ابرا پیدا شد، یه عینک پیدا شد، هر کی میاد به شما زنگ بزنه، شما قبول نکنید. قبول نه. اما اگر جنس بی نشانه مثل پول، خوبی واسه بری کم ارزش بود مشخص باشه، ممکنه برای اون طرف ارزشمند باشه. اگر عرف بگن نه آقا یه چیز مثلا یعنی صاحبش بر نمیگرده، این رو احتیاط فقها میفرمان پولش رو رد مظالم بدید. مثلا میگم شما یه دونه مثلا یه دونه لواشک افتاده رو زمین، خب دیگه این عرف نمیگی آقا طرف برای برداشتن لواشکش بر میگرده اینجا برداره، خب یه طبیعیه دیگه، شما لواشک رو که بر میدارید پولش رو رد مظالم بدید. ولی احکامش این هستش که اگر صاحبش برگشت و گفت کوش، شما باید پول رو بهش بدید، پول رو باید از پول ثواب صدقه ای که دادید رد مظالم بدید میشه برای شما. اما اگر نشاندار نیست مثل پول، باز فقها اختلاف نظری است، به رساله مرجع خودتون نگاه کن. مثل مقام معظم رهبری حضرت امام بزرگواران میفرمان 12.5 نخود نقره بیشتر یا کمتر؟ اگر 12.5 نخود نقره کمتره، یعنی اولا که شما یقین داری صاحبش پیدا نمیشه، یعنی اگر میدونید که اطلاعی بزنید صاحبش پیدا میشه که باید این کار رو انجام بدید، اما میگید پیدا نمیشه، مثلا وسط جاده ای چه میدونی یه جایی افتاده. 12.5 نخود نقره اگر کمتره میتونید برای خودتون برش دارید. 12.5 نخود نقره با پول الان حدود 10 تومن میشه، حدود 10 تومن، یعنی تا 10 تومن میتونید برای خودتون بردارید. هرچند ما سفارش نمی کنیم، ما میگیم این کار رو انجام ندید، بندازینش سر، چون حیف بعضی پولا با پول حلال شما قاطی بشه. شکلش حلاله، معلوم نیست پول او حلال بوده، اینش معلوم نیست. حالا شما اگه مشکل 10 تومن دارید، یعنی الان امامه به در یارم بچر خونم آقا پول جمع میکنه. بعد حالا بهرحال البته ایشون مثلا 10 تومن رو تبرکم بردارن به من برکت تو جیبشون داشته باشه. اگر بیشتر از این مقداره، خب اونجا باید اطلاعی اونا جدا، اگر صاحبش پیدا نشد رد مظالم بدید. رد مظالم یعنی به دفتر مرجع تبلیغتون یه حکم مال پیدا شده. خب اگر ما این کار رو انجام ندیم، میبینید طرف از وسط خیابون برمیداری میذاری کنار، خب این که نمیشه، باید صاحبش پیدا بشه. این رو پس جان چیه صدقه بدیم؟ خود عرض کردم اگر 12.5 نخود نقره بیشتر باشه خب باید اعلام بکنید. به هر حال اگر کمتره پول مال شماه، خب میتونید صدقه بدید، اما اگر بیشتر باشه صدقه نمیتونید بدید، باید بدید رد مظالم. خب 10,000 تومان بوده، شما یقین داشتید صاحبش رو پیدا نمی کنید، خب دیگه اون رو رد مال شما بوده. 10 تومان فرمودید، خب دیگه دم مرزم بوده، خب 12 تومانی مثلا نبوده، دولت داری چاب نمی کنه، این رو مال شما بوده، خب شما هم دلتون خواسته بندازین صدقه، اشکال نده. اما اگر بیشتر باشه دیگه رد مظالم باید بدید. رد مظالم میشه صدقه واجب. صدقه واجب باید دفتر مرجعتون بدید، هرچند که زنگ بزنید به دفتر مرجع بهتون مبلغی اجازه میدن. مثلا شما میگید 20 تومن 30 تومن 50 تومن پیدا کردم، اونا میگن به نیابت از ما شما صدقه بدید. صدقه بدید، اجازه باید بدید، اگه اجازه نداشته باشید نمیتونید این کار رو انجام. این میشه مال پیداش. اگرم نشان داره عرض کردم که باید صاحبش رو پیدا کنید. خدا رحمت کنه آیت الله انواری رو، ایشون پیرمرد خونه‌شون نجاری بوده، میبینن ایشون فردا با کمر خمیده‌شون با قد خمیده‌شون آمدن جای نجاری. نجار میگه آقا چی شده؟ من کم کاری کردم، اتفاقی افتاده؟ ایشون میگه نه، چند تا میخ جا گذاشته بودید، براتون آوردم. حالا این رو نگاه کنید با کسایی که تو خونه ها کار میکنن، جعبه ابزارش رو شب میذاره، ما تا صبح هر جور دلمون میخواد از این دله رو از چکش اینا استفاده میکنیم. آقا اون صاحب داره، نمیتونیم بدون اجازه استفاده کنیم، مگر یقین داشته باشیم که راضیه، مگر یقین داشته باشیم. اینم پس مال پیدا شد. مورد بعدی رعایت نوبت هست. رعایت نوبت هم باید آدم دقت بکنه. مثلا چراغ، الان الحمدلله یه فرهنگی هست ماشینا پشت چراغ قرمز وامیستن، ولی متاسفانه این فرهنگ بین موتور و دوچرخه و آبرین پیاده کمرنگه، خصوصا آبرین پیاده. آقا حق و ناسه، وقتی ما رد میشیم اون ماشین باید ترمز بزنه، این حق و ناس هست یا نیست؟ حق و ناسه. حضرت امام تو نوفلاشاتو میگن هیچ زمانی از خیابون رد نمی شدن مگر اینکه میرفتند از خط عابر پیاده رد می شدن. دقت دیگه، دقت دادم باید بکنه. میگه آقا من از چرا خطر پیاده رد شدم، ماشین دور بود. باشه، اگه ماشین نبود که هیچ، ماشین دور بود، آیا موقعی که تو رد شدی یه لحظه پاش از روی گاز برداشته شد یا نشد؟ به همون اندازه که پاش برداشته شد و دنیا باید جواب بدی. ظلم بوده، ما اجازه نداشتیم رد بشیم از خیابون. یا ماشین رو میان میذاریم روی مثلا تو پیاده رو، حق و ناسه. ماشین موقعی که پشتش را خطر وامیسه رو خط عابر پیاده وامیسه، این حق الناسه. در توی خونمون در رو جوری به هم میزنیم مردم اذیت میشن، حق الناسه. میدید همین ها حق الناسه. از پله های خونه جوری بالا پایین میریم چه همسایه ها اذیت میشن، حق الناسه. در اداره رو میبینید گاهی وقتا شنیده میشه تو اداره بخاری رو توی زمستون از ظهر که میرن روشن میزنن که فردا که میخوان بیان هوا گرم باشه. اینا اسراف، اینا حق الناسه، اموال بیت الماله. هوا خنکه، چرا کولر روشن میکنن؟ نه حق الناسه. بعد میاد این جمله رو هم میگن، میگن آقا اینقدر ما برای این اداره کار کردیم که اینقدر حق داریم. کار کردی، حقوق گرفتی، منت ترکی میذاری، مخواست کار نکنی، کسی از شما کار نخواست، کار کردی حقوق گرفتی. پس اینا رو اینا دقت، رعایت نوبت، رعایت نوبت باید آدم تو این زمین ها دقت داشته باشه. خدا رحمت کنه همه علما رو. یکی از علمای بزرگ اصفهان که الانم قبر ایشون زیارتگاهی هستش، ایشون معروفه به شیخ مرتضی زاهد، انسان معروفی است. همسایه ایشون میگه یه بار ایشون آمدن خونه ما وضو بگیرند، وضو گرفتن، فرداش هم دوباره آمدن وضو بگیرن. گفتم آقا جسارتن مگر این حوض خونه شما رو آب نچردند؟ قدیم اینجوری بوده دیگه، می آمدن نوبتی این حوضا رو آب می کردن، مثلا دو روز سه روز چهار روز. ایشون فرمودن چرا؟ طرفی که میخواست آب کنه اول بعد از اون طرف آب می کرد. تا فهمید اینجا خونه شیخ مرتضی زاهد، اول آمد حوض خونه من رو آب کرد، من از اون آب وضو نمی گیرم. میگن تا زمانی که اون حوض آب داشت شیخ مرتضی زاهد از اون استفاده نکرد. این میشه دقت. حالا شما این دقت ها رو با این کارهایی که امروزه داره انجام میشه مقایسه بکنید. ما داریم میگیم یه میخ، ما داریم میگیم یک آب بدون نوبت، حالا با 3,000 میلیارد و این چیزایی که آدم میشنوه، خب اینها پناه به خدا باید ببره در این آخر الزمان. اینم مورد بعدی. یه مورد دیگه هم عرض کنم بحث رو تمام کنم، در امور مالی و حقوقی هستش، زمان یعنی ضامن شدن. ما یه کاری میکنیم ضامن میشیم، اینا رو باید انسان رعایت بکنه. مثل دیه، زمانه، مثل کتک زدن فرزند. من احکام کتک زدن فرزند رو گفتم به شما بود، گفتم خب اگر اینجا بچه ها نشستن یا سمت خواهران، بچه ها رو ببرن بیرون که اگه من احکام بگم بعدن کار دستتون میدن. ببینید بزرگواران، بچه رو میتونیم کتک بزنیم یا نمیتونیم؟ هم میتونیم هم نمیتونیم. بچه رو میتونیم کتک بزنیم به شرطی که 5 شرط داشته باشه با هم، 5 شرط با هم. یکی از اینا رو نداشت نمیشه بچه رو کتک بزنیم. یک، بچه و فرزندمون فعل حرام انجام داده باشه یا مقدمه حرام باشه. پس اگر بشقابی رو شکست، نمیدونم پاش رفت تو ظرفی، مثلا این چیزا، اینا نمیشه بچه رو کتک بزن. دوم، از 3 ضرب بیشتر نباید بشه کتک. سوم، مادر نمیتونه فرزند رو بزنه، پدر میتونه فرزند رو کتک بزنه، مگر این که مادر در اون مسئله از پدر اجازه پرسیده باشه. تا اینجا همه رو داریم با هم میگیم ها، اینا رو با هم. پس یه بار دیگه بگم، یک، بچه فعل حرام انجام داده یا مقدمه حرام. دوم، 3 ضرب بیشتر نشه. سوم، فقط بابا میتونه بزنه. چهارم، متوقف بر زدن باشه. یعنی اخم کردیم، تخم کردیم، قهر کردیم، نمیدونم تهدیدش کردیم، هر کار کردیم یه آدم نمیشه، باید دوتا بخوره تو گوشش. یعنی هر کار کردیم درست نشده. ببینید، و پنجمین مورد، این 4 تا رو که داره رد نباید بیفته، رد نباید بیفته. یعنی جوری بچه رو بزنید که رد نیفته، مثلا مش بزنید تو سرش. یعنی رد نباید بیفته. اگر رد بیفته، جدا از این که فعل حرام انجام دادیم، باید دیه هم بدیم. دیگه بچه ها شروع شد دیگه زدن دیگه، دیگه الان بچه ها شروع میکنن دویدن، کسی هم که جرات نمیکنه بزنش ما باید بحضار کنیم به مده دیگه خود آجا اکرده دیرم باید چه کار بکنن با این شروعی که الان درست میشه. دیگه من خودم ولایت دارم اینجا پس ببینید رد نباید بیفته. حالا اگر رد افتاد، جد از اینکه فعل حرام انجام دادیم، باید به بچه دیگه هم بدیم. فکر کردیم دیگه از چقدر مثلا 1000 تومان خوبه، 2000 تومان خوبه، دیگه یه صورت دو برابر بقیه اعضا هست. اگر یکی زد تو صورت بچهش، مثلا فرض بفرمایید زد تو صورت به اندازه نصف انگوش مثلا این کبود شد، این دیهش یه چیزی میشه بودن 10 میلیون تومان. خیلی ناقابل، یه 10 میلیون تومان. یعنی شما یه پراید به نام ایشون بکنید دیگه مشکل حل میشه. فقط مواظب باشین آسیب بهش نرسه، امنیتی نداره. به هر حال اینا رو دقت بفرمایید. نمیتونیم من با یه شکلات رازیش بکنیم، چون بچه به سن شرعی نرسیده که بخواد رضایت بده. چون الان به بچه ها یکی میزنی توی ور صورتش یه شکلات میده، میگه بابا یکم بزنی ور یه لواشکم به من بده، نمیشه. بعد دیگه رو بدیم مگر اینکه به سن قانونی برسه، سن شرعی، اون موقع خودش اجازه بده. این مسائلی هست. ببینید الان بحثمون پس چی شد؟ یه بار دیگه خلاصه بحث رو عرض کنم، شد بحث حق و ناس. حق و ناس در امور مالی و حقوقی عرض کردم یکی دیگه از مصادیقش ضمان هست، یعنی ضامن شدن. اینا داستان و صحبت پیرامون این جریان زیاده، اما دیگه فرصتی نیست عرض کنم خدمتون. انشاءالله در جلسات آینده اگر عمری باقی بود عرض میکنم خدمتون. خب بله. چی نفهمیدم؟ اینم زمانه. بله وظیفه دارید دیگه، وقتی شما ضامن شدید باید پرداخت بکنید، این میشه زمان. یعنی زمان از همون ضامن، از همینجا گرفته میشه. خب امشب شب شهادت، میوه دل ولی نعمتمون امام جواد علیه السلام هست. حقیقتا امام جواد علیه السلام امام مظلومی بود مثل بقیه ائمه. یکی از یاران امام رضا علیه السلام به نام زکریا ابن آدم ایشون تعریف میکنه، میگه یه روزی کنار امام رضا علیه السلام بودم، امام جواد علیه السلام هم که 4 سال بیشتر نداشتن نشسته، دیدم امام جواد دارن هی خاکا رو مشت میکنن، هی رها میکنن. امام رضا علیه السلام رو کردن به امام جواد، فرمودن پسرم به نفسی است، فلمت طالب کنش. پسرم به چه فکری هستی؟ چی شده؟ به چه فکری هستی؟ امام جواد علیه السلام فرمودن فیما سنع امی فاطمه، به یاد مادرم فاطمه افتادم. ائمه بزرگوار خیلی به یاد مادرشون بودند، اما این امام جواد علیه السلام به مادرشون خیلی شباهت داشتند. یه شباهت این بود که ایشون هم مثل مادرشون در جوانی به شهادت رسید. امام جواد به امام مجتبی هم شبیه بود. هر دو بزرگوار دشمن خانگی داشتند، اما امام جواد شباهت به جد قریبشون حسین هم داشته. چرا دارم در رابطه با امام حسین میگم؟ موقع 40 روز بیشتر تا عاشورا نمونده، به جد قریبشون امام حسین هم خیلی شباهت داشته. آخه هر دو بزرگوار با لب تشنه شهید شده، هر دو بزرگوار بدن مطهرشون 3 روز زیر آفتاب داغ قرار گرفت، اما امام جواد قربونتون بریم شما یه تفاوتی هم داشتید. وقتی مردم متوجه شدن بدن مطهر شما اینجا هست، بدنتون رو گلباران کردند. موقعی که میخواستن شما رو دفن کنن، شما رو از زیر گلها بیرون آوردن. اما کربلایی ها یه جد قریبی هم ما داشتیم،
ایشون رو هم از زیر چیزی بیرون آوردن، اما اونها گل نبود. موقعی که سکینه وارد گوری قتلگاه شد، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، دید باباش، دید عمش زینب کنار یک بدن بیسر نشسته، صدا زد عمه این بدن کدوم غریبه؟